منتفع وجيه له كتاب تحف الأغول عن آل الرسول مبسوط كثير الفوائد معتمد عليه عند الأصحاب که معتمد علیه عند الأصحاب. در ذریعه مرحوم آشقا بزرگ تهرانی عده معاصرن للصدوق فرموده ایشون معاصر صدوق بده و حکا ان الشیخ علی ابن حسین ابن صادق البحرانی ایشون یعنی مرحوم آشقا بزرگ حکایت کرده که قال انه من قدماء اصحابنا حتی ان شیخنا المفید ینقل عنه و کتابه مما لم یسمح الدهر بمثله کتاب تحف العقول لم یسمح الدهر بمثله لم یسمح الدهر. اینقدر مهمه که روزار مسئول را نبود. البته این را گفتن خیلی مبالغه چون کافی جامعتر و بهتره. در کتاب تأسیس الشیعه لعلوم اسلام قال فی حقه شیخنا الاقدم یه حق صاحب تحف العقول شیخنا الاقدم و امامنا الاعظم له کتاب تحف العقول فیما جاء من الحکم والمواعظ عن آل الرسول کتاب جلیل لم یصنف مثله. خب این تعبیرات در مورد کتاب تحف العقول آمده و با توجه به این حالا مرسلات که خود ایشون البته خود صاحب کتاب گفته به این که من این که مرسلات رو قطع کردن عرض کنم حضورون که خود ایشون میگه علت این که من اسناد را قال مؤلف تحف العقول فی مقدمه کتابه و اسقطت الاسانید تخفیفاً و ایجازاً و انکان اکثره لی سماعاً من اکثر اینها رو خودم شنیدم روایاتش را ولی به خاطر ایجاز سسناد را حذف کردم. عرض کنم حضورتون که یه پس مشبهی در این رابطه مرحوم آیت الله بودید چون بیاناتی داره و به درد میخوره برای همیشه من اینها را عرض کنم اینها در سراسر فقه کاربردهای خوبی داره. در اینکه مرحوم آیت الله برجدی در بین بزرگانی که حالا آثرناهم در عرض کنم نزدیک به عصر ما بودن شاید در زمان خودش از نظر فقاهت بی نظیر بوده، انسانی بوده که عمر شریفش را بعد از اینکه از نجف برگشته و از مستقر شد در بروجید عمر شریفش را در تتبع زیاد روایات گذرانده و یک حس فوق العاده تفقهی برای او دست داده. این جمله از ایشون معروفه که فرموده بود فقه شیعه حاموشی بر فقه عامه است. علتش هم این بودی که خوش شیعان ما پیوسته در اقلیت بودن با کمال اسف از من همیشه این طور بوده و خصوص بزرگان شیعه که در کوفه و غیره در خود مدینه که متاسفانه شیعه بسیار کم بوده و قدرت برای آخوندهای سنی بوده از احمد بن حنبل و دیگران، بعد هم در کوفه و عراق هم که شیعیان بودن از برکات وجود امیر المؤمنین علیه السلام اینها هم غالبا در اقلیت بودن بنده های خدا، منتها وقتی که به مسائلی برخورد می کردن که آخوندهای سنی فتوا در آن مسائل می دادن می آمدن همون مسئله را مطرح می کردن با امام عصر، حالا هر کس که بود که امام باقر یا امام صادق یا دیگران، و بعد از اونها اون چی که اونها شنیده بودن در محل خودشون از آخوندهای سنی یا از مثلا سیرهی که بین عامه سنی ها بوده می آمدن سآل می کردن. و در این جمله حرف زیبایه که ایشون فرموده بود که فقه شیعه حاموشی بر فقه عامه است، چون اونها معمولا مسائلی را مطرح می کردن و فتوا می دادن بین عامه مردم هم فتاوای اونها رایج بود، منتها امثال زراره ها و چنین افراد خیر و بزرگواری می آمدن مسئله را از خود امام هم سوال می کردن تا ببینن فتوای امام در مسئله چی. ولذا مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه که از کارهای خوبی که داشت این بود که زیاد عنایت داشت که فتاوای آخوندهای سنی مثل ابو حنیفه، مثل مالک، انس ابن مالک، امثال مالک ابن انس، امثال اینها را که معاصر با امام باقر و صادق و ائمه بعد بودن پیدا کنه و این برای فهم معنای روایات هم خیلی مؤثر و دخیل بوده. عرض کنم حضورتون که ایشون به حسب اون نقلی که آقای مقرنین از مرحوم آقای بروجردی نقل میکنن، ایشون فرموده بود به این که ما در روایات ما و در عرض کنم کتب قدمای ما دو سنخ معمولا وجود داره. یک سنخ مسائلی که گویا فقها ما یدن به ید از امام، یعنی معاصرین ائمه، از فرض کنم اصحاب ائمه یدن به ید به صورت مقطوع می دانستن نظر امام علیه السلام در این مسئله چی بوده. لذا اگرم به فرض روایتی مخالف او بوده به اون روایت اعتنا نمی کردن. مثلا ما داریم که از کنم به زراره وقتی گفتن که آقا عرض کنم حضورتون که امام علیه السلام گفته که واجبه نماز جمعه حضور پیدا کنید، قضا کنید، فلان کنید، خیلی تعجب کرد زراره. وقتی فردا آماده شدن با دستهاب برن خدمت امام صادق برای نماز جمعه، با تعجب زراره برخورد کرد به این حرف. فردا که رفتن خدمت امام صادق، حضرت فرمود که من اراده کردم ما اندکم، اما نمازهای جمعه که پیش خودتونه، یعنی مخصوصی بر اساس تقیه، حضرت بگه برید در اون نمازها شرکت کنید تا اینکه معروف نشید، به شناخته نشید به عنوان مخالف مثلا حکومت و مخالف عامه مردم، که اصلا معلوم میشه زراره قشنگ میدونسته که نظر امام علیه السلام اینها در اثر و انس زیادی که با ائمه داشتن مطالب و فتاوای ائمه را در مسائل بلد بودن. اگر این برفضی خبری ولو راوی موثقی و صحیح اعلایی هم برخلاف او ذکر میکرد، کندون اعتنا به این نداشتن. این آن مقرر میگه مرحوم آیت الله بروجردی اینطور میفرمود که ما فتاوای بزرگان فقها ما مثل مثلا مرحوم صدوق در کتاب پدر صدوق در نهایش، خود صدوق در مغنه، مفید در مغنه، مرحوم شیخ در کتاب نهایه مراسم ابوالصلاح علوی، کافی، این کافی ابوالصلاح و مراسم ابن زهره، میگه این کتب معمولا دو بخش داشته و اکثرا اینها یک بخش بیشتر برشون نبوده و اون بخش فقط مسائلی بوده که در ذهن عامه رواه و اصحاب ائمه ثابت بوده، احکام مسلمی که یدن به ید در بین شیعه رائج و کامل بوده و اونها را در این کتب عرض کردم فقها قدما امام می نوشند که معمولا بینشون هم اختلافی نبوده. حالا به قول ایشون بتانه اصحاب ائمه، یعنی اونهایی که با ائمه ارتباط خیلی نزدیک داشتن و خوب مرام ائمه و فتاوای اونها را بلد بودن که بین شیعه هم و خواص شیعه منتشر بوده، این بخش را به عنوان بخش اول با اصول اولیه احکامی که صادر از ائمه بوده و یدن به ید می رسیده در این کتب آورده بودند به عنوان اصول اولیه احکام دین. بعد اولین کسی که فروع را متفرع کرد مرحوم شیخ در کتاب مبسوط بود که آمد بر اون اصول اولیه ای که یدن بید بتانات ائمه دین مثل زرارها من امثال اینها نسخ استخراج کرده بودن، اینها را به عنوان اصول می آوردن و بعد از این اصول فروعی را ذکر می کردن دو که اولین کس شیخ طوسی در مقصود بوده. بعد ایشون میگه شما اگه دقت کنید در شرایع همینطوره، شرایع اول اون متونی که یدن به ید رسیده بوده و در بین شیعه به عنوان فتاوای اصلی مطرح بوده اونها را ذکر میکنه، بعد از او فروع یا میگه مسائل یا فروع، این فروع اونهایی بود که بعد مترتب میشده بر همون اصول اولیه ای که از اصحاب ائمه بینشون معروف و مشهور بوده بر اساس اون چه که یدن به ید از امام برای اونها معروف بوده. ازایشون میفرمان به این که شهرتی هم که ما میگیم اعتبار داره، همون شهرتی که بین امثال مفید و صدوق و امثال این بزرگان در فروع اولیه و احکام اولیه بوده، اون فروع در حقیقت شهرت هایی بوده که مستند بوده به معلوماتی که اصحاب ائمه از خود ائمه آموخته بودند و اونها شهرتشون معتبره برای اینکه مستند بوده به اون چی که از خود ائمه دین به نزد اونها رسیده بوده و اینها خود دانشمندایی بودند که فرق داشتن با عوام شیعه. اینها صاحبان رأی بودند چون که در تماس با ائمه خوب فهمیده بودند مسائل را و درک کرده بودند. بعد عرض کنم حضورتون که لذا میگی این آقا شهرت بر سه قسم بوده، یکی شهرت روایی، یکی شهرت عملی و دیگری شهرت فتوایی. اما شهرت اول که شهرت روایی بوده، روایت مشهور بودن، این دلیل نمیشه. ممکنه روایت مشهور باشه ولی در این حال مورد عمل حتی قدماء ما قرار نگرفته باشه. قسمت دوم که شهرت عملیه، یعنی روایاتی که قدماء ما به اونها استناد کردن یا متن روایت را در کتب خودشون آوردن به عنوان کتاب فتوایی و رساله عملی، که خب اتفاقا این زیاد دیده میشه. کسی اگر به مقنعه شدوق یا نهای رجوع کنه میبینه بسیاری از اوقات این الفاظ و متون روایات به عنوان فتوا ذکر شده، این میشه شهرت عملی. سوم شهرت فتواییه، چیزی که بین فرض کنم بزرگان قدماء ما به عنوان فتوای مشهور ذکر شده. اون وقت ایشون میگویند که بله شهرت روایی اعتبار نداره و اینکه استاد تعالی مثلا ذکر میکنه کلام استاد خویی را، میگه اینکه ایشون فرمودن شهرت وقتی اعتبار نداشت بنابراین ذم به روایت یا غیر روایت هم بشه ارزش نداره، میفهمن این حرف درست نیست. شهرت روایی خیلی اعتبار نداره برای خاطر این که چون خیلی از اوقات بوده روایات مشهور بوده، مثل همین نماز جمعه، روایات نماز جمعه خیلی زیاده و بسیار هم مشهوره، اما در این حال وقتی آدم مراجعه میکنه میفهمه که کن اصحاب ائمه نماز جمعه را نمیخوندند و اقامه نمیکردند مثل زرار و غیر ذالک، از روایات مشخص میشه. میگه این شهرت فت روایی چندان اعتبار نداره به اینکه گفتن اعراض از او موجب کسر روایته، برای همینه که اونهایی که بتانه ائمه بودن یعنی با ائمه خدا تماس های نزدیک داشتند، اینها خندتنایی به این گونه حرفا و روایات نداشتن، حالا یا از بابی که امام طبیعتاً اون حرفا را زده یا از بابی این که مثلا مختزیات عالی مقامی اقتضا داشته. اما شهرت عملی که بر طبق روایتی فتوا داشته باشند قدما ما، این کشف عظیم میکنه که این مسئله پیش قدما مسلم بوده و بی خودم مسلم نبوده. به خاطر این بوده که همین مسائل علم سینه به سینه یدن به ید به اونها رسیده بوده. خب مثل اون چی که ما در توثیق روات همین میگیم، خب مثلا اصول رجالیه ما، رجال نجاشی، شیخ، مثلا ابن قزاری، امثال این هاست که خب اینها مسلمه که با اصل روات اقلا 200 سال، بیش از 200 سال فاصله داشتن. در این حال ما چرا توثیقات اینها را معتبر میدونیم و میگیم توثیقات انحسن هست؟ میگیم برای اینکه چون اینها اصلشون قریب بوده با اصل روات، مثل که ما نسبت به دمان شیخ انصاری خوب قریبیم. الان کسی بگه شیخ انصاری صاحب جواهر، میگه شکی در عدالت و ساقت یا مقدس عربی امثال اینها نیست، با اینکه ما با اصل اونها نیستیم. اما اینچنون این مسائل یدن به ید به ما رسیده که ما شک و تردیدی نداریم. لذا میگه که این حالت در قدماء اصحاب ما بوده که اصولی را به صورت مسلم درک کرده بودن، ولو با علم سینه به سینه اینها را به صورت اصول در فتاوا گفتن. لذا میگه شهرت عملی مسلمن اعتبار داره. بعد میگه شهرت فتوایی هم همینطوره. اگر فتوایی هم بر فرض عین متن حدیث نیامده، اما فتوایی بین قدماء ما مشهور بوده، این فتاوا اعتبار داره و نشانه اینی که حتما مستندات مسلمی نزد قدماء ما از ائمه دین علیهم السلام بوده فتوا دادن. لذا بر این اساسش میگه بله، اعراض اصحاب قدماء از روایت صحیح واقعا کاسره. زیرا خون بله، ما میبینیم یه مقداری که انسان اونس میگیره. چند تا حالا ایشون مثال داده، من دیگه مجال نکردم که من جمله در ارث عرض کنم که عباب ارثه که خیلی چیزی مشهور و معروف بوده ولی این حال هیچ فتوا ندادن. وقتی ایشون یه نقضم میکنه، میمین مثلا نجاب بایت الله خویی گفتم به این که آقا این که فقها ما فتوا ندادن که غیر غسل جنابت مجزی از وضوست، با اینکه روایاتی که وارد شده ایو وضوء انقا من القسل این خیلی متعدده، حتما به نظر شریف شام رسیده. روایاتی که وارد شده ایو وضوء انقا من القسل و در نتیجه میگه هر غسلی مجزی گساد خویی هم به این فتوا داده، میگه من بهشون گفتم به این که آقا این روایت که در دست سید مرتضی بوده، در دست شیخ مفید هم بوده، این بزرگان هم بوده، چرا در این حال اینها به این فتوا ندادن؟ این که نمیشه که ما بیایم بگیم که چون راوی موثق بوده ما فقط اعتبار کنیم. خب این معلوم میشه یه چیزی بوده در این مشکلی بوده که هیچ یک از قدما فتوا ندادن، غیر سید مرتضی حالا، ولی باقی قدما کسی فتوا نداده به این که هر غسلی مجزی از وضوئه. خب این حتما یه نقصی در این بوده، یا مثلا میدانستن که بله امام این روایت را که گفته حالا بر اساس تقیه گفته یا بر اساس خصوصیات دیگری گفته که خب شبیه این زیاده که ائمه علیهم السلام بر اساس مصالحی اصلا تقیه در فتوا میکردن. اون داستان معروفی دیگه، مثل از کن وضو گرفتن اولی ابن یختین که میگفت تا 6 ماه دستور داد به وضوع سنیا بگیرم. وقتی هم این نامه رسید به من تعجب کردم، این چه وضوعی که مصعب بن جعفر به من فرمان داده که من انجام بدم. یا داستان داوود ابن کثیر میگه به من فتوا داد امام صادق، به من فرمود رفتی بصره از داوود رقی هم سوال کن. آمدم داوود رقی به عکس گفت، یعنی چه؟ خب این مسائل بوده. لذا میگیشون میگه من برفتن نجف با آخویم عرض کردم آخه این روایات ایو وضوء ان انقا من القوس که خوب بوده در دست بزرگان، چیده نبوده که ما هم از اونان دیگه گرفتیم دیگه، در کافی هست این روایات یا در مثلا من لای حضوره. چطور شده که من فتوا ندادن فقها؟ حتما یه مشکلی در کار بوده که فتوا ندادن. حالا با توجه به این مخاط بگی که روایت تحف العقول هم از روایاتی است که بالاخره مشهوره و از اینجا داره میگه مفید از کتاب تحف العقول نقل میکرده. از کلام حضرتون که یا اون بخش های دیگر کتاب مورد اعتماد قرار گرفته بود و نقل میکرده، لذا نمیتونه ما بگیم به طور کلی این شهرتی که سید عرض کنم که صاحب عروه در حاشیه مکاسب ادعا میکنه همه این را نادیده بگیریم. خب حالا این را خواستم عرض کنم که با توجه به این نکته جالبی که حالا آقایون ذکر میکنن ما تشخیص بدیم کدام شهرت قابل عمله و به اعتبار بیشتر داره. در اصل موسیقی این جمله که معروف در روایت معروفه که نل مجمع علیه لا ریب فیه، باز اشاره به همینه که آقا میگه از شما دو خبر متعارض میرسه چی کنیم فلان کنیم. خود بمشتهر بین اصحابک، اونی که بین اصحاب تو یعنی بین شیعان ما مشهور بوده او را عرض کن، ولو روایت مقابل قویه سندش معتبره همه شیدش هم درسته، اما اونی که مشهور بین بتانه شیعه هست به او عرض کن و ان المجمع علیه بعد لا ریب فیه. خب حالا بعد از این برگردیم، بالاخره این نکته رو عرض کردیم که در ذهن شریفتون باشه، فراموش خوبیه و جالبیه. در بحث و حجت خبر واحد هم این بحث مفصول‌تر مرحوم آقای بروجیده اونجا آورده و در تقریرات ایشون هم آمده. به محضرتون عرض می شود که خب برگردیم بعد از این وارد بحث بشیم. مقدمتاً عرض کنم به این که معمولاً در معاملات تبدیل اضافه است، یعنی بین هر مالکی با مملوکی اضافه است. جناب عالی که میگه مالک عبا هستید، بین شما و بین عبایتون یا کتابتون یه اضافه است. در معاملات تبدیل اضافتینه. خیلی خوب، اضافه شما به مثلا عباتون منقطع میشه، دیگری این اضافه رو میگیره و بعد شما باز عوضش اضافه پیدا میکنی به ثمنی که در مقابل عبا پرداخت شده. گاهی هم اضافه در مالکینه، مثل ارث از مورث اضافه بین مورث و ملک مبدل میشه به اضافه بین شما و اون ملک. در معاملات پس تبدیل اضافتینه، اضافه یکی بریده میشه از مال به مرتبه اضافه دیگری جایگزین اون اضافه میشه. بعد ملکیت که خودش یک امر اضافی به اعتباری است، این رو ما اول بسنجیم که چند قسم ملکیت ما داریم تا بعد ببینیم که در موارد عرض کنم که ملکیت هایی که در معاملات میگیم چه سنخیه. خب در بحث های قبل مناسبتی عرض شد، یه ملکیتی است که ملکیت خداست، اون کسی که خالق است و ایجاد کرده شی را. خب معلومه او مالک به تمام معنی کلمه، محیط بر اوست، خلقت او، وجود او در ید اوست. این سنخ ملکیت حقیقیه است که ناشی از اضافه حقیقیه است که بین خالق و مخلوقه. مرتبه نازل ترش ملکیت آدمی بر اعمال خودشه. خوب هر کسی نسبت به اون چی که قدرت داره و میتوانه به فعلیت برسانه یک گونه تسلط اختیاری داره که این تسلط اختیار خدادادیه، کسی اعتبار نمی کنه، قائم به اعتبار نیست. مسلم هر انسانی بر بدن خودش صاحب تسلط، بر اعمالی که میخواد انجام بده صاحب تسلط و اختیاره و این اختیار را کسی به او نداره. این اختیاری است که خداوند متعال بر حسب خلقت بشر به آدمی داده و و شاید این اختیار خود در مرتبه بعدش هم در حیوانات هم وجود داره. مرتبه بعد از او ملکیت اعتباری، این ملکیت اعتباری قائم به اعتبار اوغلایه. خب نظیر این زیاده، زوجیت از همین قبیل، ملکیت از همین قبیل، خیلی از اموری هستند که اینها واقعیت دارن ولی واقعیتشون قائم به همون اعتبار اوغلاست. پر واضحه که بالاخره یک کسی که همسر یک کسی میشه، این زوجیت چیزی در از نظر عرض یا جوهر در هیچی که از زوجین اضافه نمیشه، پس یک ما به هزاء خارجی نداره. بله، ولی از این طرف دیگر هم هیچ یکی از اوغلای عالم انکار نمی کنن، مسلمه، میگن آقا این الان این زن قبلا آزاد بوده، الان دیگه زوجه فلانیه و او برای او یه اعتباری در پیش همه اوغلا به صورت قطعی و مسلمی ثابته. امور اعتباری باز غیر از امور انتظایی هم هست. امور انتظایی مثل قبلیت، بعدیت، فوقیت، تحتیت، اینا یه واقعیتی ندارن. اون چی که واقعیت داره اون فقط ما منشأ انتظایشه. مثلا این سقف بالای ما هست، این ما از این بالا بودن سقف نسبت به خودمون انتزاع فوقیت میکنیم، نسبت به پایین انتزاع تحتیت میکنیم. امور انتزاعی فقط قائم مقام به انتزاع منتزعه و خودش واقعیتی در خارج هم نداره، ولذا به یک اعتبار این فوق، به یک اعتبار تحته، یا به مثلا سقف ما، به کف ما به یک اعتبار بهش میگیم تحت، به اونایی که زیر قرار گرفتن باز به اون میگن فوق. اما امور اعتباری یک واقعیتی از دیدگاه اوغلای عالم داره و بلا اشکال بر این امور اعتباری صدها آثار بار میشه. از این قبیل هم هست همین ملکیت که یک امر واقعی و یک امر مقیس است که اعتباریه، گرچه جزء اعراض و جواهر نیست که ما به هزا در خارج داشته باشه. خب این مسلم. حالا با توجه به اینکه این دو مقدمه‌ای که عرض کردم روشن شد، بیاییم ببینیم که در این روایات شریف آمد و گفت به اینکه چیزی که در او فساد باشه بیع او حرامه، هر گونه بیع و اشراء و نمیدونم آریه و غیرزادکش حرام و هر گونه از کنم که تقل چیزی که در او صلاح است، در او عرض کنم که بیش و شراعش و غیر تاریک وجود داره. که حالا مرحوم ایروانی بگین دوتا متناقضه، نه، میشه رفع تناقضش کرد. حالا با توجه به این ما بیم از اول مثالهایی که در رفع العقول مطرح کرده که من جمله نجاسات بحثش کنیم. آیا به راستی نجاسات از اون اموری است که در او فساد و هیچ گونه جهت صلاحی در او نیست و به او حرامه، به طوری که ما بگیم پس هر چی که نجسه به او علل اصل اولی به او ممنوع است و باطل است؟ و ضمن ها اینی که هم فراموش نکنم، نهی که ضمن این را از کنم به عنوان مقدمه بس با نهیی که در این روایات نموشه فهو حرام بیع و شراء و فلان و فلان، این نواهی آقایان عزیز که در سنن رفاه العقول وارد شده و روایات بعد، دو قسمه. یکی نهی تکلیفی فقط و دوم نهی وضعیه. یعنی گاهی حرمت حرمت تکلیفی است، مثل که میگه تقلب در او حرامه، امساک او حرامه، این معلومش بکنن وضعی نیست. گاهی میگه به این که بیع او حرامه، وقتی حرمت را اسناد میده به بیع و شراء و امثال اینها، این مراد غالبا همون حرمت وضعیه. یعنی میخواد بگوید که این معامله باطله و در نتیجه تصرف طرفین در هر یک از این دو تصرف در مال غیره، از این جهت مبتلا به حرمت تکلیفی هم میشه. اما گاهی مراد در حرمتی که در همین روایت بارگیره فقط حرمت تکلیفیه، مثل میگی یحرم تقلبه و امساکه. خب امساک حرمت وضعی نداره که، یا تقلب تصرف داره که حرمت وضعی مراد نیست، اینجا حرمت تکلیفی مراده. اما در روایت تحف العقول و همچنین بعض دیگر کلمه حرمت را آورده و به همه اسناد داده، هم اسناد داده به مثل بیع و شراء و هم اسناد داده به مثل امساک و تقلب. علتش اینه که در هر دو نهی هست، این که میگه حرامه یعنی منهیون انهه، منتها نهی در معاملات معمولا ارشاد به فساده، طبعا وقتی فاسد بود تصرف هم حرام میشه. و وقتی که بنده از شما جنسی خریدن به معامله باطل، لا محاله اون جنس ملک شماست، پولم ملک بنده، تصرف شما هم در ملک من حرامه، تصرف منم در ملک شما حرامه. یعنی حرمت تکلیفی مترتب میشه بر حرمت وضعی. ولی گاهی اوقات هم مستقیما حرمت تکلیفی که در این روایات وارد شده. حالا اولین بحث مسئله اینه که در نجاسات آیا به راستی مطلقا حرامه؟ خب یکی از نجاسات این که عبد کافره یا کلب معلم، اینا هم که نجسن، آیا براسی اینها هم حرام معاملاشون باطله یا نه؟ سیأتی البحث انشاءالله.